صدایی دیگر،
صدای زنان.
جنبش میتو یا من هم همینطور، جنبشی که در آن زنان سکوت خودشون رو شکستند و در مورد آزارهای جنسی که علیه اونها رخ داده بود سخن گفتند، تونست شخصیت سال مجله تایم شناخته بشه. اما پرسش اینجاست که چرا در ایران این جنبش هیچ سر و صدای چشمگیری به پا نکرد؟ با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم در جستجوی پاسخ این پرسش برمیاییم. اگر از شنوندگان دائمی برنامه‌های رادیو فردا باشید، حتما برنامه این هفته دیدگاه‌ها رو هم شنیدید که به موضوع جنبش من هم یا میتو و تاثیر اون بر روابط اجتماعی و کاهش خشونت علیه زنان پرداخته. اما از آثار جهانی این جنبش که بگذریم و به ایران برسیم، با سکوتی غریب روبرو میشیم. گروهی از زنان ایرانی در مواجهه با این حرکت جهانی در برخی از شبکه‌های اجتماعی با هشتگ من هم همینطور اعلام کردند که اونها هم آزار جنسی رو تجربه کردند. اما تنها گروه اندکی در مورد جزئیات این آزار جنسی سخن گفتند و تعداد بسیار کمتری هم از هویت کسی که اونها را آزار داده بود پرده برداشتند. رضا علیجانی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقده که از منظر فرهنگی جامعه ایران هنوز پذیرش این افشاگری ها رو نداره.
از منظر جامعه شناختی می شود گفت عدم ذکر خشونت های کلامی، فیزیکی، جنسی در اطراف زنان ایرانی دلیلش این هست که جامعه ایران آمادگی این رو نداشت، حتی در غرب، که ذکر این خاطرات علیه خود همون زن به کار نره. حتی الان ما می بینیم وقتی که در تعرضی صورت میگیره میگن حتما شما لباست بد بوده. اون زمان به علت فرهنگ مردسالاری که بوده، اولا زن خودش در معرض اتهام قرار میگرفت و اگر در معرض اتهام هم قرار نمیگرفت و مظلوم هم تلقی میشد، اما در ذهن مردانه خانواده و مردان جامعه ملکوک میشد، یعنی به عنوان یک اصطلاح زن دست دوم تلقی میشد. ما حتی در غرب هم همین رو میبینیم، یعنی الان وقتی در جامعه غربی خانم های این رو میگن که مطمئنن دیگه از سوی جامعه انگ منفی نمیخورن و همینطور از طریق توسط خود خانواده، در حالی که این دو هنوز در جامعه ایران این فرهنگ به معدل جمعی تبدیل نشده که سرکوفت های در اون خانواده و سرکوفت های اجتماعی فعلا نباشه و حتی تشویق بشن افراد. من فکر میکنم به تدریج در جامعه شهری ایران این به وجود بیاد.
و اما مهمان برنامه این هفته ما نسرین افضلی، فعال حقوق زنان در آمریکاست. خانم افضلی، به نظر شما چرا زنان ایرانی ترجیح میدن در مورد آزار جنسی که علیه اونها صورت میگیره سکوت کنن؟
من اول این نکته اشاره کنم که همین اقرار و علنی کردن گسترده به نسبت حالا گذشته که در زنان ایرانی با هشتگ میتو و من هم صورت گرفت، باز هم یک قدم بزرگ رو به جلوه به نسبت فضای فرهنگی ایران. حالا اینکه چرا قدم بزرگتر برداشته نشد و چرا ما هنوز در این اندازه هستیم که زنایی که حتی بسیار قدرتمند هم هستن نمیتونن اسم ببرن از کسی که اونا رو آزار داده، انواع دلایل میتونه برای اون در نظر گرفته بشه.
خانم افضلی، بیایید از روابط صمیمانه و نزدیک آغاز بکنیم. زمانی که یک زن از سوی فردی که همسرش هست و یا دوست پسرش هست مورد آزار قرار میگیره، چرا نمیره شکایت کنه؟
یکی از گسترده ترین آزارهای جنسی علیه زنها از طرف فرد نزدیک به اوناست که باش رابطه صمیمانه دارن، مثل نامزد، دوست پسر یا حتی رابطه زن و شوهر. موانع قانونی که میتونیم در این زمینه بشماریم این هست که در مورد رابطه زن و شوهر ما میدونیم که در بسیار از کشورها قانونی داریم به نام تجاوز زناشویی، یعنی در یک رابطه زناشویی هم باید رابطه جنسی کاملا بر اساس توافق طرفین باشه، ولی ما چنین قانونی نداریم و بلکه برعکس تمکین از شوهر وظیفه زن دونسته شده. یعنی اگه زن این تمکین رو انجام نده و به این رابطه ناخواسته تن نده، مجازات میشه، نه اون شوهر که اون رو مجبور به این رابطه کرده. قانون بعدی این هستش که هر رابطه خارج از ازدواج خلاف قانون و مستحق مجازاته. یک دختر در یک رابطه با یک پسر باشه و تو اون مورد سوء استفاده جنسی واقع بشه، اگه بخواد شکایت کنه اولین متهم خودش هست، برای اینکه چرا وارد این رابطه شده و این رابطه خلاف قانونه. این باعث میشه که علاقه به اینکه این فرد بره به سمت شکایت خیلی کم بشه. قانون بعدی که باز اینو مشکل میکنه در روابط صمیمانه و شامل روابط دیگه هم میشه این هستش که اثبات تجاوز نیاز به چند شاهد داره. با خب ما میدونیم معمولا این اتفاقات در یک فاز خصوصی سربسته صورت میگیره و کسی نیست که شهادت بده، و بعد اگه این فرد نتونه اثبات کنه که این تجاوز صورت گرفته، خودش به جرم اقرار به این رابطه نامشروع و زنا مجازات میشه. خب این یک ریسک بزرگیه و مجازاتش هم شلاق هستش. آخرین قانون که خیلی اینجا مهم هست میخوام اشاره کنم اینه که یک مجازات خیلی شدیدی برای تجاوز در نظر گرفته شده و اون اعدام هست، که این هم باز باعث میشه هم افراد قربانی شکایت نکنن و هم دادگاه‌ها و قضات رأی ندن به اینکه اتفاق افتاده. خب این مسئله باز باعث میشه که اینو جرایم پنهان بمونه و افراد هم شکایت نکنن.
خانم افضلی، شما به حضور دو شاهد برای اثبات آزار جنسی اشاره کردید. اتفاقا ساعتی پیش در گفتگویی که با آقای علیجانی داشتم به همین موضوع اشاره کردم. توضیح آقای علیجانی رو با هم بشنویم.
این نکته که فرمودین لایه‌های مختلفی داره. اون بحث فقهیش، خب من یه مقدار کار کردم روی این بحث زنان در متون مقدس، شأن نزول و پیدایشش کاملا عکس اون کاربردی است که الان پیدا کرده. این در جامعه‌ای که مردان به زنان خودشون و همسران خودشون به راحتی اتهام جنسی می‌زدن و اونها رو طرد می‌کردند بدون اینکه هیچ دلیل و مدرکی داشته باشن، این قانون مطرح میشه که تا شما دو یا چهار شاهد نداشته باشین این اتهام ثابت نمیشه و نمیتونین زنتون رو طرد بکنید. یعنی پیدایش این قانون به نفع زنان بوده، اما خب در طول تاریخ به انجماد فکری و نگاه مردسالاری که بوده این رو چرخونده و علیه زنان کرده. اما به لحاظ سیاسی این هم در سیاست و هم در جامعه ما هست که اساساً سخن گفتن در رابطه با مسائلی که به جسم و تن و جنسیت برمیگرده نوعی تابوست که جامعه نباید به اون سمت بره. ما این نگاه رو در برخوردی که با بیانیه 20 بود دیدیم که گویی اساساً اینها باید تابوهایی باشه در خط سرخی که گویی اینها روی جامعه رو باز میکنه، بلوغ رو زودرس میکنه، تلقیهای سنتی که وجود داره و اساساً با آفتهاش فکر نمیشه.
خانم افضلی، آیا همین قوانین و ضوابطی که مطرح شد در مورد آزار جنسی در خانواده و زنای محارم هم جاری و حاکمه؟
بله، کم و بیش تمام این مواردی که برشمردم شامل روابط فامیلی و خانوادگی میشه، به اضافه این که اون تابوهایی که در روابط فامیلی هست یک سایه بزرگتری هم رو اون میندازه. یعنی اگه یک فردی از طرف یک فرد در محل کارش تجاوز بهش بشه، شاید راحت‌تر بتونه شکایت کنه تا اینکه مثلا از طرف عمو، پدر، دایی بهش تجاوز بشه. و بنابراین خب ما قوانین محکمتری در حوزه خانواده نیاز داریم.
اما خانم افضلی، زنان بسیاری هستن که از یک رابطه نابرابر و آزار جنسی در محیط کارشون حرف میزنن. فکر میکنم گسترده ترین سخنان در این حوزه رو بازیگران و فعالان در حوزه سینما مطرح کردن. در یک رابطه شغلی چرا زنان ایرانی پیش قدم نمیشن برای حرف زدن از آزار جنسی مگر به صورت کاملا گمنام؟
یکی از شکننده ترین نقاط زندگی زنان ایرانی بس اشتغال هست. برای اینکه قوانین وجود نداره که حمایت کنه از زنان برای برابری جنسیتی در محیط کار، قانون آزار جنسی که به طور کل نداریم و اثباتش هم سخت هستش اگه بخوام از همه قوانین موجود استفاده کنیم، زنی که با سختی زیاد یک شغل رو به دست آورده اونو میخواد با چنگ و دندون حفظ کنه. برای اینکه ما میدونیم آمار بیکاری زنان در ایران بسیار بالاست. جدا از اینکه خیلی وقتها همسران این زنان علاقه ندارن که زن رو کار کنن، و اگه این زن از آزار جنسی در محل کارش حرف بزنه این ریسک بزرگ داره که اجازه کار کردن پیدا نکنه. و جدا از این که خب خیلی راحت کارفرما میتونه اون رو کنار بذاره، دستش همین هست، در اینکه هیچ حمایتی از این زنان نمیشه. و حتی ما میبینیم این زنان سینماگر که به هر حال افراد مشهوری هم هستن، وقتی که نامه منتشر کردن در مورد فضای آزار جنسی در سینمای ایران، نوک پیکان قربانی نکوهی به سمت خود اونا گرفته شد. بعضی وقتا حتی از خودشون، یعنی خانم فقیه سلطانی وقتی اون این نامه رو امضا کرد گفت من به خاطر رفتار خودم این رفتار با من نمیشد. یعنی با زنا رو محکوم کرد که شاید دلیلش رفتار خودتون بوده که این پیشنهادها به سوی شما اومده. و خب ما میبینیم به صورت اولا مردم عادی هم همین نظر رو دارن افراد زیادی، و خب وقتی که بس این میشه که کرم از خود درخته، چرا همون موقع اعتراض نکرد، چرا شکایت نکرد، یا حالا که خرش از پل گذشته داره حرف میزنه چرا به کار در اونجا ادامه داد، اصلا از کجا معلوم راست میگه. همه این حرفا وقتی که بعد از علنی شدن یک آزار جنسی به طرف زنانشونه میره، خب باعث میشه که اونا کمتر کمتر رغبت پیدا کنن به اینکه مسئله رو علنی کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما موضوع آزار جنسی و زنان ایرانی رو همچنان ادامه خواهیم داد. شما هم میتونید تجربیاتتون رو با من و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید روی کانال تلگرام رادیو فردا برای من پیام بفرستید. حتما با شما تماس خواهم گرفت. به صفحه فیسبوک برنامه صدای دیگر هم میتونید سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.